گردشگران مطرح کردن. به نظرتون ما برای احیای این صنعت باید چه کارهایی انجام بدیم؟ صنعتی که 2 سال به معنای واقعی کلمه خوابیده و باید برای این صنعت چه در واقع دلسوزی انجام داد؟
عرضم خدمت شما که به هر حال در حوزه گردشگری که در کل دنیا واقعا با یک بحران مواجه شد، به هر حال توان مالی کشورها برای سرپا نگه داشتن این صنعتشون متفاوت بود. خب خیلی از کشورها تونستن تسهیلاتی بدن و حمایت کنن از این صنعتشون، ولی خب کشور ما به علت وضعیت مالی که داره و اوضاع اقتصادی که بود نتونستیم اونجوری که هست از کسب و کارهای این حوزه حمایت کنیم و اینها رو اصطلاحا نگه داریم و بیشترین بیکاری که در اثر کرونا هم اتفاق افتاد در حوزه خدمات بود و بخش غالب خدمات هم حوزه گردشگری. نکته ای که اینجا هست که ما باید ببینیم برای دولت 13 چه تدابیری اندیشیده بشه که این صنعت دوباره در واقع جان بگیره و به اون روزهایی که در مسیر رشد بود حداقل برگرده. گام اول، خب به هر حال الان میبینیم که دولت از اول آبان روادید رو در واقع دوباره صدور روادید رو از سر گرفت و وزارت گردشگری و وزارت خارجه و وزارت بهداشت با همدیگه به این تفاهم رسیدن و هیئت دولت این رو تصویب کرد که الان از اول آبان روادید صادر میشه. این یک بحثه که دولت در مسیر خودش این رو انجام داده. یک بحث دیگه،
جناب دکتر عذرخواهی میکنم، ما یک تماس تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون گردشگری صنایع دستی. جناب دکتر سلام و عرض ادب، در خدمتتون هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون.
جناب دکتر، ما در حوزه گردشگری سلامت و هم در حوزه گردشگری زیارت با موزلات جدی روبرو هستیم، ده هم در بود قانونگذاری هم در بود اجرا. به نظرتون مسئولیت مجلس تو این حوزه چه چیزی هست و باید نمایندگان چه مطالبه ای از دولت داشته باشن در این حوزه؟
ما در رابطه با گردشگری کلن، حالا مبحث گردشگری و شما فرمودید گردشگری سلامت و زیارت، در بحث گردشگری مجلس شورای اسلامی و فراکسیون ما و کمیسیون فرهنگی همه متفق القول هستیم. اون چه که باعث این می شود که گردشگری کشور تضعیف شود، مجلس وایساده. اگر قوانینی می خواد که باید تصویب بشه، حتما دولت به ما پیشنهاد بکنه، وزارت میراث به ما پیشنهاد بکنه، فراکسیون گردشگری و کمیسیون فرهنگی هم همگام با دولت در کنار دولت نواقصی که در قوانینی داریم که مانع گردشگری میشه در خدمت عزیزانمون در قوه مجریه هستیم.
جناب آقای دکتر میرشاهزاده، مدرس و مشاور حوزه گردشگری، سوالی داشتن از خدمتتون. در خدمتتون هستیم جناب میرشاهزاده، بفرمایید.
سلام از کنم جناب دکتر، خسته نباشین، ممنون از اینکه توی این جلسه همراه ما هستین. عرض کنم خدمت حضرت عالی که همونجور که مشرف هستین، متاسفانه ما مشکل اصلیمون نبود قانون نیست. قانون متناسبی مدون شده و ضوابط و قوانین متناسب در اختیار هست. مشکل اصلی ما نداشتن پنجره واحد هست که انتظار داریم انشاءالله به همت شما عزیزان ما بتونیم شاهد یک پنجره واحد و یک وحدانیت در عرصه تصمیم گیری و اجرای قوانین باشیم.
من با توجه به رویکرد حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محترم، که مبحث گردشگری انصافاً الان مثلا در حکم بعضی از استانداران مثل استاندار یزد دیدم که بحث گردشگری رو ایشون روش عنایت خاصی داشتن و فرموده بودن، میبینم که دولت عزمش به اینه که حتما با همه یک صدا بشن و رو بحث گردشگری کار جامعی رو انجام بدن. در اصلت من خیلی امیدوارم که در دولت 13 و بعد از اینکه بیماری کرونا هم انشاءالله مهار شد، بتونیم برای کشورمون یه فصل نوینی رو در گردشگری داشته باشیم.
جناب دکتر، آیا طرح خاصی هنوز در دستور کار مجلس هست که توی فراکسیون باشه یا صحنه علنی بخواد بیاد؟
ببینید، الان با توجه به این که خدمت شما عرض کنم، ما قانونی که خدای نکرده این باشه که مانع گردشگری باشه یا ضعف در قانون باشه، ما نمی‌بینیم که داشته باشیم. الان بحث اجرا مهمه، همونطوری که آقای دکتر هم گفتن، ان شاءالله با یه پنجره واحد با یک همصدایی که بین قوای مختلف هست ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی در دو سال گذشته که بحث کرونا مطرح شده در دنیا، میبینید که این معضل بزرگیه برای صنعت گردشگری. الان هم کشورهای مختلف کم کم دارن این کار رو انجام میدن، حالا بعضی ها باید واکسن بزنن، بعضی ها باید یا شرایط دیگری دارن، کشورهای مختلف کم کم شروع کردن. ما هم که از اول آبان ما روادید رو شروع کردیم، الان هم مراکز اقامتی ما آمادگی این دارن، واقعا هم به طور خیلی خوب از لحاظ بهداشتی یکی از مراکز، یعنی از جاهایی است که بهداشت به طور کامل در این مراکز اقامتی ما.
درست میفرمایید جناب دکتر، ولی ما قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی مال سال 1370 هست، به نظرت ما این قانون هنوز جوابگوی در واقع نیازهای کشور و صنعت گردشگری کشور هست هنوز یا باید تغییر کنه؟
من نگفتم که هست، من میگم اگر دولت مانعی میبینه یا حتی بخش خصوصی، حالا اگر بخش خصوصی هم میبینه که مانعی هست، عزیزان بیان به مجلس، به کمیسیون فرهنگی یا فراکسیون گردشگری ما نظراتشون رو بگن، ما نماینده در قالب طرد مجلس رو ببین. در حالی که من میدونم دولت هم همه هممهمش بر اینه که ان شاء الله اگر مشکلی در راه صنعت گردشگری هست به مجلس بیاره لایحه‌ای، یا اگر هم لایحه نخواستن بیارن ما نمایندگان میتونیم طرح بدیم و این مشکل صنعت گردشگری رو حلش بکنیم. قطعا اون چیزی که مال سال 70 بوده ولی مال سال 1400 یک سری بالاخره اصلاحاتی میخواد که باید انجام بشه.
سپاسگزارم جناب دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. در خدمت جناب آقای دکتر محمدزاده دشتی اردکانی، رئیس فراکسیون گردشگری و صنایع دستی نماینده مجلس بودیم. خداحافظ شما جناب دکتر.
خدا نگهدارتون، خداحافظ شما باشید.
جناب دکتر میرشاهزاده، یک تصور در خصوص بخش گردشگری هست که با افزایش نرخ ارز سهم درآمدهای صنعت گردشگری رونق پیدا میکنه. به نظر شما آیا این تصور اصلا درسته و نوسانات نرخ ارز چه تأثیری بر رونق و در واقع رکود صنعت گردشگری خواهد داشت؟
تصور جالبی است، ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه. از یه طرف مسلماً هیچ کس از پول بدش نمیاد، هر چقدر ارزش این پول افزایش پیدا بکنه خب مسلماً اونهایی که این پول رو در اختیار دارن منافع بیشتری حاصل خواهند کرد، ولیکن در اجرا اگر که ارز افزایش قیمت پیدا بکنه، یعنی در واقع برابری ارزش ارز با پول ملی بسیار به شدت افزایش پیدا بکنه، کما اینکه الان هم همین اتفاق افتاده، مشکلی پیش میاد که الان ما با شیوع مبحث کرونا دردهای پنهانش رو داریم حس میکنیم. تمرکز ما در حوزه صنعت گردشگری مبنی بر ورود گردشگر بود، هرچند آمار آنچنان چشمگیری رو هم ایجاد نکردیم، کما اینکه در سال 98 آمار رسمی که وجود داره میگه 8 میلیون و خورده گردشگر وارد کشور شدن از انواع مختلف. این 8 میلیون گردشگری که وارد شدن عملا اون ارزآوری مورد انتظار رو هم خلق نکردن متاسفانه. خب این ارزی که وارد میشه چه اتفاقی براش میفته؟ اولین اتفاقی که میفته یک شرایط تورمی در کلیه شرایط اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد، یعنی اگر نرخ این ارز بره بالاتر به تبع اون سایر اقلام مصرفی موجود هم افزایش پیدا میکنه نرخش، یعنی در واقع شما حامل های انرژیتون افزایش قیمت پیدا خواهد کرد، مواد اولیتون افزایش قیمت پیدا خواهد کرد، رستورانی که یک غذا رو با یک قیمت مشخص در اختیار مخاطب قرار میداده امروز دیگه نمیتونه با اون قیمت این غذا رو تهیه بکنه و ارائه بکنه، کما اینکه توی نرخ گذاری هم ما مشکلات بسیار بسیار زیادی خواهیم داشت. عرض کردم خدمتتون مشکل اصلی ما این هست که تکیه‌مون بر گردشگر خارج از کشور بود، یعنی در واقع گردشگری رو این میدونستیم که از خارج از کشور وارد ایران بشن و این بحران کرونا و در واقع لاکدان یا قفلی که ایجاد شد و باعث شد که در واقع ما با بیرون از کشور ارتباط نداشته باشیم، ایزوله باشیم و این ایزولاسیون عملا گردشگر رو به کشور اجازه ورودش رو نمیداد، به ما اثبات کرد که اولین ممر درآمد ما گردشگری داخلی است، یعنی در واقع همسایه دیوار به دیوار ماست که میتونه روزی ما رو به ما برسونه، ولی متاسفانه اینقدر به واسطه این گردشگر خارجی طمع کرده بودیم و دلاری با گردشگر داخلی برخورد میکردیم که این گردشگر داخلی توان هزینه دلاری رو نداشت. یعنی در واقع اگر الان شما یک نگاهی به نرخ هتل ها بندازید، مثلا یک هتل یک ستاره در مشهد نرخی که براش مصوب شده 350,000 تومانه، ولی یک هتل 5 ستاره تا 921,000 تومان هم قیمت گذاری می شود، یعنی در واقع نرخ مصوبی که سازمان میراث یا وزارت میراث به هتل ها ابلاغ میکنه که باز خودش یکی از معضلات بزرگ ماست. نرخ گذاری در واقع الزامی و دستوری عملا نمی تواند در اقتصاد گردشگری اثر مثبتی رو به جا بگذاره. متاسفانه ما در این حوزه تعهدات زیادی رو داشتیم که رعایت نکردیم، قولهای زیادی داده شد به سرمایه گذاران که رعایت نشد، ولی همین نرخ رو اگر تبدیل به دلار بکنیم، هتل یک ستاره ما میشود 13 دلار و هتل 5 ستاره ما میشه 18 دلار. خب این 13 و 18 دلار میانگیلش میشه 15 دلار، یعنی در واقع شما با 15 دلار یک شب اقامت میتونی برای یک گردشگر خارجی تأمین بکنی. ولی در خارج از کشور چه اتفاقی میفته؟ کشورهای زیارتی رو در نظر بگیرین، عراق یا مکه مکرمه. در مکه هتل یک ستاره قیمتش 13 دلاره، ولی هتل 5 ستاره قیمتش 272 دلاره. یعنی در واقع تفاوت این قیمت 15 دلار با این 272 دلار زمین تا آسمون با اون قیمت 13 دلار به 18 دلار ما فرق میکنه، میانگین قیمت بسیار بسیار بالاتر خواهد بود و عملا نرخ گذاری خدمات ما متاسفانه اشتباه اتفاق افتاده. ما قبلا یک نظام دو نرخی رو در نرخ گذاری خدمات در حوزه اقامتی داشتیم که عملا به صورت دلاری و ریالی نرخ ها اعلام میشد و این نرخ دوگانه برای گردشگر داخلی با گردشگر خارجی متفاوت بود که جدیداً هم بحث بر رجوع به اون روال سابق مطرح شده که انشالله سریع‌تر محقق بشه. ولی در این حال مهمترین بحثی که وجود داره این هست که ما در حوزه پرایسینگ یا قیمت گذاری موفق عمل نکردیم و اقتصاد قیمت گذاری در حوزه گردشگری ما ضعیف بوده. گردشگری فقط اقامت نیست، سایر حوزه ها رو هم در بر میگیره. اینه که افزایش نرخ ارز مسلما زیان بسیار بسیار زیادی رو به گردشگری از هر لحاظ تحمیل خواهد کرد.
خیلی ممنونم جناب دکتر. جناب دکتر طلایی، از اون نکاتی که مرتجع در آثار صنعت گردشگری هست بر شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم بومی همون منطقه هست، به نظرتون بعد چه اقداماتی در جهت ارتقای سطح عمومی رفاه و رونق اجتماعی ساکنان این شهرها مثل شهرهایی مثل مشهد، شیراز که حالا یک رونق نسبی دارن ولی بقیه شهرهای در حال گردشگری ما گاهی وقتا با این صنعت گردشگری باعث تورمایی ایجاد میشه که جناب دکتر هم اشاره کردن، به نظرتون بعد چه اقداماتی ما انجام بدیم؟
این نکاتی که در واقع آقای دکتر فرمودن بعد از زوایای دیگه هم بررسی بشه. واقعیت قضیه اینه که من از اون سوال قبلی شما شروع کنم، بگیم که آقا بله اون اتفاقی که داره در حوزه گردشگری میفته، یعنی اون نوسانات نرخ ارز، واقعیتش اینه که برنامه ریزی صنعت گردشگری به هم میریزه. حالا هرچند که این کاهش ارزش ریال از یک زاویه‌ای برای ما یک فرصته که مقصد گردشگری ما ارزان میشه، ولی از یه زاویه دیگه این گردشگری که در واقع میخواد بیاد داخل کشور اون هزینه‌ای که ما میخوایم و ازش انتظار داریم انجام نمیده. به عنوان مثال وقتی که شما نظام در واقع حوزه صنایع غذاییت کلن یارانه‌ایه، نظام حمل و نقلت با سوخت و امثال هم یارانه‌ایه، اون غذایی که مثلا یک گردشگر اینجا میخوره مثلا 80,000 تومان واقعیتش 80,000 تومان نیست که در هتل میخوره، اون روغنش یارانه‌ایه، برنجش یارانه‌ایه، اون نمیدونم موادی که در اون غذا استفاده شده همش از طریق سوبسیدهای حاملهای اون اتاقی که اون شب در اونجا اقامت میکنه، لامپی که در اون اتاق داره روشن میکنه، اون برقی که این داره مصرف میکنه، اون هم از حمایت‌های یارانه‌ای برخورداره. یعنی عملا این وقتی که ما برای حوزه گردشگریمون نظام نرخ‌گذاری درستی نداشته باشیم، حتی همین 8 میلیون ورودی هم که به کشور باشه، اون آورده رو نمیتونیم تو اقتصاد در واقع ازش بهره مند بشیم. چرا؟ چون همه نظامی که من برای ارائه سرویس های داخلی به مردم خودم دارم از حمایت یارانه‌ای برخوردارن و همین رو در اختیار گردشگر خارجی قرار میدم که این آورده آنچنانی برای من نداره. من زمانی میتونم اون آورده رو داشته باشم که نظام قیمت گذاری اون مبتنی بر اون قیمت گذاری باشه که در جاهای مختلف داره اتفاق میفته. حالا نکته ای که دکتر اشاره کردن و در سوال شما هم بود این بود که ما چگونه اتکا کنیم به گردشگری داخلی. خب ما یک مسیرهای سنتی داریم مثل تهران و اصفهان و در واقع شهرهای شمالی و مشهد یا شیراز. اینا یک مقصدهای گردشگری توسعه یافتن و مسیرهای سنتی ما هستن. خیلی از مردم خب بر اساس آماری که ما داریم میگیم آقا حالا قبل از کرونا 40% مردم ایران تو سال سفر نمیرن یا اصلا امکان سفر ندارن. با این تکانه‌های اقتصادی و تورمی هم که ایجاد شده، اولین چیزی که از سبد مصرفی خانوار کنار میره، یکی از اولین چیزها همین هزینه‌های سفر و تفریحات. خب با این وضعیتی که اتفاق افتاده و این در واقع مسیرهای سنتی که ما داریم، اولا ما میتونیم مقاصد جدید رو تبلیغ کنیم و اینها بشن مسیرهای جدید جایگزین حوزه گردشگری داخلی. آیا لرستان میتونه خودش رو در 10 سال آینده به عنوان یک مقصد گردشگری معرفی کنه؟ آیا چهارمحال میتونه؟ آیا بوشهر میتونه این کار رو بکنه و جز مسیرهای سنتی ما بیاد؟ ما یک موضوعی که شما الان فرمودین چگونه مثلا این سفرهای داخلی توسعه پیدا کنه و امثال هم، ببینید مهمترین اصل اقتصادی که گردشگری داره درآمد ارزی که وارد کشور میشه نیست. مهمترین اصل اقتصادی صنعت گردشگری اون گردش مالیه که ایجاد میکنه. ما الان با یه شرایطی مواجه هستیم، باید شرایطی رو فراهم کنیم که مردم بتونن بیشتر سفر برن. 40% مردمی که قبل از کرونا و بر اساس آمار 98 نمیتونستن سفر برن، با این تکانه اقتصادی بیشتر شده. نظام حمایتی که ما بگیم آقا مردم چگونه سفر برن، یکی از راهکارهاش آقای گرجی این میتونه باشه که ما اون اماکن اقامتی که در اختیار دستگاه‌ها و نهادها هستش آزاد کنیم. بنابر اطلاعاتی که دارن میگن آقا 70% پهنه ساحلی خزر در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مختلفه که اماکن اقامتی مختلفی در این پهنه ساحلی خزر دارن. خب خیلی از اینها رفتن به سمت این که خب این پهنه‌های اقامتی رو دارن، اماکن اقامتی دارن و فقط برای حوزه خودشونه و اتفاقا کارایی آنچنانی هم برای کارکنان خودشون نداره. یک جایی مثل آموزش پرورش که مثلا شاید 1,000,000 کارمند داره، 700,000 بازنشسته داره این وزارتخونه، این وزارتخونه 400 تا اردوگاه داره و هیچ کدوم از این 400 تا اردوگاهش حتی به کارگیری نکرده که به در واقع جامعه هدف خودش هم خدمت سفر و گردشگری بده. 11,000 اینها در واقع اتاق دارن در خانه معلم هایی که در سراسر کشور دارن، حتی این رو ساماندهی نکردن که به حوزه آموزش پرورش و جامعه هدف خودشون حتی خدمت بدن و جاهای مختلف. من به نظرم یک سری از امکانات و زیرساخت های گردشگری هست که در اختیار دستگاه ها و نهادهاست. اگر در گام اول ما میتونیم اینها رو و این اصطلاحاً سربارهای اقامتی اینها رو در اختیار عامه مردم قرار بدیم، به نظر میاد تحرکی در حوزه سفر میتونه اتفاق بیفته. نکته دیگه هستش که ما بر اساس قانون در واقع تنظیم بخشی مقررات مالی دولت الحاق 2ش در سال 86 قانون بالاسریش داریم که برای اون همون بحث‌های کارت ملی سفر یا سفر کارت ملی، موضوعاتی که از بیش از 10 سال حدود 15 سال مطرحه، قانونش رو داریم، آیین‌نامه‌ش هم دولت تصویب کرده برای سفرهای سفر کارت ملی، ولی عملاً دستگاه مجریش که حالا وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باشه یا با همکاری سازمان برنامه بودجه، نرفتن به سمت این که این قانون و این آیین‌نامه اجرایی که مصوبه هیئت وزیران هست و برای توسعه گردشگری داخلی اصلا این قانون تنظیم شده و یه نوع قانون حمایتیه که اونجا میگه آقا اگر در واقع دستگاه‌ها بیان 40% در واقع اگر حوزه میراث حوزه تأسیسات گردشگری بیان مثلا 20% 25% تخفیف بدن، خود در واقع دولت هم 25% میتونه بذاره روش و خود اون فردی که میخواد سفر بره 40% هزینه یک پکیج سفر رو بده و نظام حوزه این رو مشخص کرده، قانون بالاسریش داره، آیین‌نامه اجراییش هم هست، ولی متاسفانه به سمت اجرایی کردن اون پیش نرفتیم، چون به هر حال خیلی از دستگاه‌ها باید هماهنگ بشن.
بله.
خیلی از اتفاقات باید بیفته. این برای رونق توسعه گردشگری داخلیه و به هر حال استان‌های دیگه که برخودن آقای رئیس جمهور رفتن ایلام گفتن گردشگری یکی از ظرفیت‌های این استانه. رفتن اردبیل همین رو گفتن، رفتن بوشهر همین رو گفتن. ولی واقعیتی که هستش آقای گرجی، اون مدلی که برای بوشهر هست با مدلی که برای ایلام هست با مدلی که برای اردبیل هست متفاوته. یعنی یک نسخه واحد برای این پهنه سرزمینی که تنوع فرهنگی، آب و هوایی و
جناب دکتر، نتیجتون از این بحث در واقع چه چیزی هست؟
نتیجه من بحثم اینه که ببین، ما باید بخشی از اختیارات برندسازی و مقصد کردن کشور رو به خود اداره کل استانها بدیم. یعنی شما نمیتونید از تهران برای استان ایلام نسخه گردشگری طراحی کنید و یا از تهران برای اردبیل یا استان بوشهر. بخشی از اختیارات برندسازی و حمایت‌های ما باید به سمت جامعه محلی باشه. ضمن این که من اینو خدمت شما عرض کنم، باید به سمتی بریم که حوزه منطقه‌ای برندسازی کنن. یعنی مثلا ایلام بیاد با کرمانشاه و لرستان و مثلا کردستان یک برندی رو ایجاد کنن. برندسازی در حوزه گردشگری، برند شدن یک مقصد، کاری نیست که یک شبه اتفاق بیفته.
درسته.
یعنی ما به این راحتی نمیتونیم لرستان رو به مسیرهای سنتی گردشگری خودمون که مثلا تهران و اصفهان و شیراز و تبریز هستن اضافه کنیم. این باید یک اختیاری در جامعه محلی داده بشه که اونها بتونن این روش رو داشته باشن. یعنی کشور باید به این سمت بره. پس در جمع‌بندی هم که منظورم چیه، یک تأسیسات اقامتی دستگاه‌ها که در اختیار دستگاه زیرساخت‌هایی که در اختیارشون هست در اختیار عامه مردم هم قرار بگیره و عامه مردم بتونن ازش استفاده کنن. دو، نظام برنامه‌ریزی باید به نظام برنامه‌ریزی محلی هم در واقع رجوع کنن و جوامع محلی یا استان‌هایی که همجوار هستن، آب و هوای یکسانی دارن، جاذبه‌های در واقع به نوعی جاذبه هایی دارن که همپوشانی داره با هم دیگه، اینها با هم دیگه برندسازی کنن و یک ظرفیت رو ایجاد کنن. اینها باعث میشه که گردشگری داخلی هم رونق پیدا کنه. ضمن اینکه دولت باید بره به سمت اجرایی کردن اون قانونی که برای توسعه گردشگری داخلی وجود داره و آیین‌نامه اجراییش هم هست و اون میتونه در واقع انجام بشه.
خیلی ممنون، به سپاسگزارم. جناب دکتر میرشاهزاده، اگر بخواید 30 ثانیه یک جنبندی داشتید از بحثا بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. 30 ثانیه مسلماً برای بحث گردشگری خیلی زمان زودگذری است، اما مسئله در حوزه گردشگری زیارتی است. ما جاذبه کم نداریم، قابلیت کم نداریم، ولی مهم مدیریت این قابلیت‌ها و جاذبه هاست. بایزید بسطامی بسطام برای اهل تسنن جذاب است، شیخ صفی اردبیلی برای اهل تصوف جذاب است، تمام اینها جاذبه هستند. هر کدوم از اینها رو اگر درست مدیریت کنیم بهره برداری درستی ازش خواهیم داشت. مسلما اقتصاد گردشگری در حوزه زیارت صرفا منفعتش حاصل برای جامعه مقصد نخواهد شد. مسلما در اصل در بحث توسعه گردشگری ما میبایست مسائل مختلفی رو در نظر بگیریم و به سمتی حرکت نکنیم که جامعه ما گردشگر گریز بشه. انشالله که بتونیم حرکت‌های موفق‌تری رو به یمن همت عزیزان و بزرگواران و فعالان ارزنده این عرصه انجام بدیم و شاهد توسعه گردشگری در سطح کشور باشیم.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر سید فرخ میرشاهزاده، مدرس و مشاور حوزه گردشگری، و جناب آقای شهاب طلایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. و از شما شنوندگان عزیز متشکرم که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. شما میتونید از طریق سامان پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. خدا یار و نگهدار.
حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت، شهید والا مقام دکتر محسن فخریزاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لغایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت تعیین و حدیث عشق می دهد. روز بسیج مستضعفان پیشاپیش مبارک باد. اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی تنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن از آن شهادت و رشادت سر داده اند. بسیج به معنی حضور و آمادگی در همان نقطه ایست که اسلام و قرآن و امام زمان ارواحنا فدا و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است. پیوند میان بسیجیان عزیز و حضرت ولی عصر ارواحنا فدا مهدی موعود عزیز یک پیوند ناگسستنی و همیشگی است. هفته بسیج مبارک باد. هموطنان عزیز و ارجمند، بخش دوم برنامه ها رو با برنامه سینما معیار در ساعت 14:30 آغاز میکنیم. سپس در ساعت 15:45 معلم سکوت که اختصاص به درگذشت جبار باغچه‌بان بانی مدارس استثنایی خواهد داشت ادامه خواهد یافت. کاکتوس رو در ساعت 16 خواهیم شنید و بعد به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 است. در ساعت 17:18 برنامه تقاطع فرهنگ رو خواهید شنید. سپس در ساعت 18:30 برنامه محراب روشن پخش خواهد شد. برنامه جهت اطلاع رو در ساعت 19 خواهید شنید. سپس در ساعت 20 ایران قرن 15 تقدیم حضورتون خواهد شد. در کوچه باغ واژه ها رو در ساعت 20:55 دقیقه خواهید شنید. سپس